بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خبر الواحد و من جمله الظنون الخارجه بالخصوص ان اصاله حرمه العمل بغير العلم، خبر الواحد في الجمله عند المشهور. خاطر مبارکتون باشه، تو همین چند جلسه گذشته در ابتدای بحث شهرت فتواییه عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری قبل از شهرت فتوایی دو مورد و با شهرت فتوایی سه مورد از مواردی که از اصل حرمت عمل به زن خارج است رو، حالا یا به ادعای بعضی خارجه یا واقعا ما هم قبول داریم که از اصل حرمت عمل به زن خارج است، اینا رو بحث کردیم. الان میخوایم بریم سراغ چهارمین موردی که از اصل حرمت عمل به زن خارج است. چهارمین مورد خبر واحده. من چند تا نکته ابتدایی عرض بکنم. یک نکته این است که اولا توجه داشته باشید که بحث از خبر واحد یک بحث بسیار قدیمی است، یعنی تقریبا از وقتی که علم اصول تدوین پیدا کرد بلکه قبل از اون، بحث خبر واحد و حجیت خبر واحد عرض کنم خدمت شما مطرح بوده و بسیار بحث پرثمری هم هست در استنباط احکام شرعی. این یک نکته. نکته دوم این است که خبر یا متواتر است یا واحد است. در واقع خبر واحد در مقابل خبر متواتر است. البته خود خبر واحد هم شامل خبر مستفیض می شود که چند نفر یک خبر رو نقل کرده باشن، هم شامل خبر واحد میشه که مثلا یک نفر اون رو نقل کرده باشه. اما به یک اصطلاح خبر مستفیض را هم واحد میگن. لذا خبر واحد در واقع دو تا اصطلاح داره، یک خبر واحد در مقابل متواتر، یک خبر واحدی که در مقابل مستفیض است. لذا اون خبر واحدی که در مقابل متواتر هم شامل واحد میشود هم مستفیض. و خبر واحد چه مستفیضش چه واحدش، این دوتا گاهی محفوف به قرائن قطعیند و گاهی محفوف به قرائن قطعیه نیستند. اون چه که محل بحث ماست دوستان در بحث خبر واحد، اولا خبر متواتر نیست، بعدم خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه هم نیست، اونم از محل بحث ما خارجه. لذا خبر واحد چه مستفیض باشد چه واحد باشد، اگر محفوف به قرائن قطعیه نباشه، این محل بحث ماست. اینم نکته دوم. نکته سوم این است که مشهور به تعبیر مرحوم شیخ، بل کاد ان یکون اجماعا. خب اینا چی میگن؟ اینا میگن خبر واحد ظن معتبر است، ظن معتبر است، البته فی الجمله. خبر واحد ظن معتبر است البته فی الجمله. فی الجمله یعنی چی؟ این بحثش انشالله در ادامه خواهد آمد. یه بحثی وجود داره که خبر واحد اگر حجت است آیا مطلقا حجته یا نه شرط داره؟ شرطش عدالت راویست، شرطش ثقه بودن عرض کنم راویست، شرطش ظن به صدوره، شرطش اطمینانه. اینا خب حرفاییه که باید روش گفتگو بشه. اما حالا ما کار به این حرفا نداشته باشیم که شرط حجیت چیه، فل جمله اصل عرض کنم خبر واحد جزء ظنون معتبر است بل کاد ان یکون اجماعا. اینم نکته سوم. نکته چهارم که باید توجه داشته باشین، حالا بعدن هم باز بهش اشاره خواهیم کرد، این است که خب میدونید شما یکی از ادله اربعه سنت است، یعنی از ادله اربعه ما کتاب، سنت، اجماع و عقل است. کتب اربعه نه، ادله اربعه، کتاب، سنت، اجماع و عقل. این خبری که ما ازش داریم بحث میکنیم، در واقع این خبر، اخباری که برای ما نقل شده در کتب، اینا کاشف از سنت است، حاکی از سنت است، نه خود سنت. سنت خود اون عرض کنم قول یا فعل یا تقریر معصوم علیه السلام است که حالا اون قول گاهی برای ما نقل میشه و این خبر واحد در واقع کشف میکند از اون قول معصوم، کشف میکنه از اون عرض کنم خدمت شما تقریر معصوم یا فعل معصوم. اینم نکته چهارم. نکته پنجمی که دوستان من باید توجه بدم و گذرا ازش رد بشم و طبیعتا دیگه اگر کسی خواست خودش باید پیگیری بکنه، بحث از آسیب شناسی حجیت خبر واحد است. خبر واحد دوستان با یک مشکلاتی مواجهه. مثلا یکی از مشکلات خبر واحد نقل به معناست. اخباری که برای ما نقل شده خیلی وقتا راوی عین کلام امام علیه السلام رو نقل نکرده برامون، بلکه عرض کنم نقل به معنا کرده، نقل به مضمون کرده، یعنی اون چه که فهمیده رو به لسان خودش بیان کرده برای ما. آیا این باعث نمی شود که حجیت خبر واحد تحت الشعاع قرار بگیره؟ یا گاهی عرض کنم تصحیف رو به عنوان یکی از آسیب‌های حجیت خبر واحد مطرح می‌کنن، تصحیف با صاد و هی جیمی. تصحیف اینه که گاهی تو نقل خصوصا تو کتابت اون عبارتی، اون کلمه‌ای که می‌خواد نقل بشه، نسخه بردار یا اون کسی که عبارت رو میخونه اشتباه میفهمه یا نویسنده اشتباه مینویسد. من یه عرض کنم خدمت شما داستانی رو براتون نقل بکنم. نقل میکنن یه آقایی عرض کنم یه کتاب معتبری رو برداشت، مال نویسنده معتبری دید، یه روایتی رو ایشون نقل کرده، بعد در حاشیه این کتاب در مورد اون روایت نوشته این حدیث را، این روایت را باید باطل انگاشت، باطل انگاشت. بعد دقت میکنه تو روایت، تو سند روایت، میبینه سند هیچ مشکلی نداره، بلکه سندش صحیح اعلایی است. با خودش میگه چطور میشه یه همچین نویسنده دقیقی تو پاورقی در مورد یه همچه حدیثی که سندش از حیث صحت، صحت اعلایی داره، بنویسه که این حدیث را باید با تل انگاشت. بعد پیگیری که میکنه از خود نویسنده، معلوم میشه که اون تایپیستی که در واقع این عبارت رو اونجا تایپ کرده اشتباه کرده. در واقع عبارت نویسنده این بوده که این حدیث را باید با طلا نگاشت. اون وقت این با طلا، اون الف طلا رو گذاشته کنار نگاشت، شده انگاشت. اون وقت اون عرض کنم خدمت شما تل با طلا و با کنار هم قرار گرفته، شده با تل انگاشت. خب این رو اصطلاحاً بهش میگن تصحیف، یعنی توی تایپ، توی نوشتن، تو نسخه برداری ممکنه همچه اتفاقاتی بیفته و این اتفاقات کم هم نیست، اجمالاً در روایات عرض کنم گاهی زیاد دیده میشه. آیا تصحیف حجیت خبر واحد رو عرض کنم تحت الشعاع قرار میده یا نه؟ یکی از بحث های دیگر تقطیع روایات است. خب شما می دانید گاهی مرحوم مثلا صاحب وسائل وقتی یه روایتی رو نقل میکنه از کلینی، نقل میکنه از من لا یحضره الفقیه، نقل میکنه از استبصار، روایت رو تقطیعش میکنه. یعنی روایتی که مثلا شیخ طوسی نقل کرده در کتاب خودش، کلینی نقل کرده در کافی، مثلا دو صفحه روایته، اما این دستبندی که مرحوم صاحب وسائل کرده و موضوع بندی کرده به دو خط، سه خط، پنج خط از اون دو صفحه روایت نیاز داره که در این باب ذکر بشه. خب مرحوم صاحب وسائل گاهی اون روایت رو تقطیعش میکنه، همون چند سطری که نیاز داره و مربوط به این بابه میاره اینجا. خب حالا سوال، آیا تقطیع روایات باعث نمیشه فهم فهمنده نص، یعنی منی که دارم اون روایت رو میخونم از روایت احیانا چیز دیگری برداشت کنم غیر اون چه مراد عرض کنم امام معصوم علیه السلام در نقل این روایت بوده؟ چون ممکنه قبل و بعد این قسمتی که مرحوم صاحب وسائل برای ما نقل کرده قرائنی وجود داشته باشه که اون قرائن تو فهم نص عرض کنم اثرگذار باشه. و گاهی شما خب حالا گاهی مثل وسائل که شما کتاب مرحوم کلینی، کتاب کافی رو در دسترس دارید، مراجعه میکنید و کل روایت رو میبینید، اما گاهی هم اینجوری نیست، کتاب اصلی در دسترس نیست و عرض کنم مرحوم کلینی از اون اصلی که این روایت رو نقل کرده تقطیع کرده، اون اصلم الان در دسترس ما نیست. آیا تقطیع باعث نمی شود که حجیت خبر واحد زیر سوال بره؟ ببینید من این مثال ها رو برای چی زدم؟ این مثال ها رو برای این زدم که عرض بکنیم در حجیت خبر واحد آسیب هایی اجمالا وجود داره که حالا ما خودمون یک رساله‌ای عرض کنم در مورد این آسیب شناسی حجیت خبر واحد عرض کنم خدمت شما نوشتیم. دعا کنید انشالله اگر امکان پذیر باشه ما این رساله رو انشالله چاپش کنیم، به نظرم رساله قابل استفاده است. اما علی ای حالن هنوز توفیق چاپش رو ما پیدا نکردیم. علی ای حالن اون چه که ما اونجا نتیجه گرفتیم این است که این امور و آسیب ها زحمت مجتهدی را که میخواهد از این اخبار استفاده بکنه زیاد میکنه. دقت میکنین؟ یعنی مجتهد اگر میخواد از این اخبار استفاده بکنه باید توجه به تقطیع و تصحیف و این امور پیدا بکنه و همه اینها رو خوب بررسی بکنه، اما اصل حجیت خبر واحد را این آسیب ها تحت شعاع قرار نمیده. یعنی وجود این آسیب ها باعث نمیشه که ما کلن بگیم خبر واحد حجت نیست. نه، حجیت دارد، اما باید به همه این آسیب ها توجه کافی پیدا کرد و عرض کنم ظن و اطمینان محکمی پیدا کرد به این که این آسیب ها عرض کنم ما را از مقصود امام معصوم علیه السلام دور نمی کنه. حالا ما از این بحث ها که بگذریم، جناب عرض کنم شیخ انصاری می فرماید که بذارید من دو خط عبارت رو بخونم چون بیشتر اون چه کتاب حال عرض کردم تو کتابتون نیست. نگاه کنید، خبر الواحد و من جملت زنون الخارج بالخصوص ان اصالت حرمت العمل بغیر العلم خبر الواحد، از جمله زنونی که خارج است به خصوص از اصل حرمت عمل بغیر علم، خارج است بالخصوص یعنی جز زنون معتبر است، نه زنونی که عرض کنم به دلیل انصداد حجیتشون ثابت شده، نه مطلق زن، نه زن خاص است، نه مطلق زن که اینا رو قبلا بحث کردیم، از جمله زنون خاص است، از جمله زنون معتبر است که خارج است از اصل حرمت عمل به غیر علم، خبر الواحد فل جمله عند المشهوم، یعنی مشهوم معتقدن خبر واحد فل جمله زن خاص است، فل جمله زن معتبره. فل جمله هم عرض کردیم ایشون فرموده برای این که عرض کنم فعلا وارد بحث شرایط حجیت نشه که آیا شرط حجیت عدالت راوی، ثقه بودن راوی، ظن به صدور یا چیز دیگری است که اینا رو حالا بعداً اشاره عرض کردم خواهیم کرد. بل کادن یکون اجماعا، بلکه نزدیک است که اصل حجیت خبر واحد و خارج بودنش از اصل حرمت عمل به غیر علم مطلبی اجماعی باشد. خب تا اینجا رو ما تمام کردیم. هر آنچه هم که بیش از این مقدار عبارت گفتیم عرض کنم مطالبی بود که از خودمون تو این قسمت عرض کردیم. این اعلام چی میخواد بگه؟ دقت کنید. ببینید، ما عرض کردیم که اون چه از ادله اربعه محسوب میشود، یکی از نکاتمون این بود دیگه، اون چه از ادله اربعه محسوب میشود عرض کنم سنت است. یعنی سنت از ادله اربعه است، اما خبر کاشف از سنت است، حاکی از سنت است. خب اینجا این بحث پیش میاد که اگر خبر بخواد حکم شرعی رو اثبات کنه چه شرایطی داره که شیخ میفرماید اثبات حکم شرعی به اخبار متوقف بر سه بلکه چهار مقدم است. ایشون ابتداش میگه مقدمات ثلاث، اما چون مقدمه سوم خودش دو شق می شود، آخرش خودش تعبیر به اربعه داره. پس ما در مجموع چهار تا مقدمه داریم که این مقدمات باید اثبات بشه تا ما بتونیم بگیم این خبر عرض کنم خدمت شما حکم شرعی رو اثبات می کنه. بدون وجود این چهار تا مقدمه ما نمیتونیم عرض کنم خدمت شما اثبات بکنیم حکم شرعی رو به واسطه خبر. البته دقت بکنید، ایشون این چهار تا مقدمه رو میگه که بعد اثبات بکنه که اون چه محل بحث ماست در بحث خبر واحد مقدمه اوله، مقدمه دوم، سوم و چهارم از محل بحث ما خارجه. تا حالا ایشون خودش توضیح خواهد داد. در واقع ایشون تو این بحث داره تحریر محل نزاع میکنه. یعنی چی تحریر محل نزاع میکنه؟ میخواد بگه اون چه که ما در موردش میخوایم بحث کنیم و محل نزاع ماست، ها، اون جهت اوله، نه جهت دوم، سوم و چهارم. اون مقدمه اوله، نه مقدمه دوم و سوم و چهارم. فعلا دوستان ما چهار تا مقدمه رو بگیم تا بعد معلوم بشه که مقدمه اول محل بحث ماست و مقدمه دوم، سوم و چهارم از محل بحث ما خارجه. ببینید، اگر خبر بخواد حکم شرعی رو اثبات بکنه، اولا باید معلوم بشه صدور خبر از معصوم. این مقدمه اوله. یعنی باید ثابت بشود که این کلامی که خبر داره برای ما اون کلام رو نقل میکنه از معصوم صادر شده. معلوم باشه که راوی دروغ نمیگه، معلوم باشه که راوی مثلا اشتباه نکرده، یعنی صدور روایت باید اثبات بشود. این اولین چیزیست که باید اثبات بشه تا بتونه خبر حکم شرعی رو اثبات بکنه. و عرض کردم همینم محل بحث ماست. ما در بحث حجیت خبر واحد همین بحث صدور رو میخوایم بحث کنیم که آیا میتونیم اطمینان به صدور بکنیم این اخباری که برای ما داره نقل میشه، یا نه اطمینان به صدور نمیتونیم بکنیم، و اگر بخوایم اطمینان کنیم با چه شرایطی باید اطمینان کنیم. این مقدمه اول. مقدمه دوم دوستان جهت صدور است. خوب دقت کنید، جهت صدور یعنی چی؟ یعنی با فرض این که ما حجت برامون تمام بشه، یا قطع پیدا کنیم یا حجت پیدا کنیم که این خبر از معصوم صادر شده، ها، یعنی تو اصل صدورش هیچ بحث و شک و شبهه‌ای وجود نداشته باشه. با این فرض یه بحث دیگر این است که امام معصوم علیه السلام که این کلام رو گفت آیا در مقام بیان حکم واقعی بود یا نه نمیخواست حکم واقعی رو بیان کنه، بلکه به جهت تقیه مثلا این حرف رو زده، به جهت امتحان این حرف رو زده، مزاح کرده، نمیخواد حکم واقعی رو بیان بکنه. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ ببینید خب جهت صدور مهمه دیگه. اگر امام معصوم علیه السلام من خودم از دولب مبارکشون جلوی دشمن یه حرفی رو بشنوم که احتمال بدم این حرف رو تقییتاً فرمودن، من نمیتونم با این کلام حکم عرض کنم در واقع معامله یک حکم واقعی بکنم اگر تقییتاً صادر شده باشه. پس مطلب دوم و مقدمه دوم جهت صدور است، یعنی بعد از صدور عرض کنم خبر از معصوم علیه السلام که برای ما ثابت شد، لازمه که ثابت بشه که صدور خبر از امام علیه السلام به جهت بیان حکم الله بوده، نه به جهت دیگری مثل تقیه و امثال اینا. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم دوستان بحث دلالت خبر و کلام معصومه. این عرض کنم خدمت شما خبری که برای ما نقل شده لازم ثابت بشود که این کلام دلالت بر حکم مدعا میکنه. مثلا فرض کنید وقتی خبر میاد من میخوام از این خبر استفاده کنم وجوب مثلا جمعه را، وجوب مثلا رؤیت هلال رو، استهلال رو، خب اگر من میخوام وجوب را ازش بفهمم باید کلام امام دلالت بر این وجوب داشته باشه. البته ثبوت دلالت کلام امام بر حکم مدعا متوقف بر دو امر است که این دو امر در واقع میشه مقدمه سوم و چهارم ما. مقدمه سوم به عنوان کلی بحث از دلالت بود، اما این دلالت خودش چون دو جهت داره میشه مقدمه سوم و چهارم ما. اولا باید موضوع له الفاظ روایت معلوم باشه، یعنی باید معلوم باشه که هر کلمه ای از کلمات امام علیه السلام از کلمات خبر برای چه معنایی وضع شده. چون ما گاهی نیاز داریم به این معنای موضوع له. و ثانیاً بعد ببینیم خب حالا که وقتی معلوم شد که این کلمات معنای موضوع لهشون چیه، آیا مراد معصوم علیه السلام از اون الفاظ همون معنای موضوع له است یا نه معنای مجازی مثلا مورد نظر امام علیه السلامه. در واقع معنای موضوع له باید معلوم بشه، مراد امام هم باید معلوم باشه. خوب دقت کنید، من این در واقع بحث دلالت رو که به دو عرض کنم شق تقسیم شد این رو توضیح بدم براتون. ببینید ما برای این که دلالت خبر بر حکم مدعا رو معلوم کنیم به دو چیز نیاز داریم. این دو چیز رو دوستان حتما آخر صفحه 136 مراجعه کنید. اونجا تعبیر جناب شیخ انصاری این شد که این دو جهت از قبیل صغرا و کبرا هستن. خب صغرامون چیه؟ صغرامون این است که باید ثابت کنیم که این لفظ معنای موضوع لهش چیه، ظهور در چه معنایی داره. خود لفظ به ما هو لفظ جدای از این که مراد متکلم چیه، خود لفظ ظهور در چه معنایی داره، این میشه صغرا. کبرامون چیه؟ کبرامون این است که این معنای ظاهر، معنای موضوع له، آیا مراد متکلمم هست یا نه. مثال بزنم، مثلا اگر متکلم گفت جاءنی اسدون، خب اول باید معنای موضوع له، معنای ظاهر کلمه اسد معلوم بشه، یعنی معلوم بشود که اسد ظهور دارد در معنای حیوان مفترس، این میشه صغرام. بعد از این که ثابت شد که اسد معنای موضوع لهش حیوان مفترس است و معنای مجازیش مثلا عرض کنم رجل شجاعه، بعد به اصالت الحقیقه به عنوان کبرای بس تمسک بکنیم و بگیم اصل این است که متکلم همون معنای حقیقی رو اراده کرده، یعنی اصل این است که مراد متکلم همون معنای حقیقی و موضوع له این کلام است، اون وقت دلالت کلام معلوم میشه. و الا اگر شما معنای موضوع له رو ندانید که اصالت الحقیقه نمیتونید به کار ببرید، چون اصالت الحقیقه باید معنای موضوع له معلوم باشه تا من بگم اون مراد متکلمه. خود اصالت الحقیقه هم باید اثبات بشه به عنوان یک کبرا و یک قاعده تا بتونیم به نتیجه برسیم. خب این 4 تا مقدمه رو دوستان ما باید حل بکنیم تا بتونیم عرض کنم خدمت شما، بگیم این خبر برای خب مثلا فلان حکم شرعی دلالت داره. نگاه کنید حالا تا اینجا رو بخونیم تا بعد ببینیم در ادامه ایشون چی میگه. اعلم ان اثبات الحکم الشرعی بالاخبار المرویه عن الحجج علیهم السلام، اثبات حکم شرعی به واسطه اخباری که روایت شده از اهل بیت عصمت و طهارت که حجت های الهی هستند، اثبات این حکم شرعی به اخبار موقوف علی مقدمات ثلاث، که عرض کردم این مقدمات ولو اینجا میگه ثلاث اما مقدمات اربعه است. توجه هم بکنید دوستان، این مقدمات لازم نیست به قطع برای ما ثابت بشن ها، همین که حجت برشون تمام بشه ولو قطعی هم نباشن کفایت میکنه. در واقع این مقدمات ثلاث ولو به صورت تعبدی برای ما اثبات بشوند کافی هستند. درست شد؟ الاولا، کنار الاولا بنویسید صدور. اولیش این است که صدور خبر برای ما اثبات بشه، کون الکلام صادرن عن الحجه، معلوم بشه که این کلام کلام از حجت صادر شده. لذا اگر یک خبری عرض کنم برای ما نقل بشه، معلوم نباشد که این از امام معصوم است یا از ابن عباس مثلا نقل شده، به شرط این که البته از ابن عباس نقل شده، یک کسی نگه اون کلام ابن عباس هم از معصوم، ما مطمئنیم از معصوم داره برای ما نقل میکنه. علی ای حالین، اگر تردید کردیم که این کلامی که نقل شده صادر از حجت هست یا صادر از حجت نیست، اینجا نمیتونیم به این خبر اعتماد بکنیم، باید ثابت بشود ولو تعبدن که این کلام صادر از حجته. از ثانیه، عرض کنم مقدمه دوم، کنارش بنویسید جهت الصدور. اولی رو نوشید صدور، دومی میشه جهت صدور. کونو صدورهی لبیان حکم الله، ثابت بشود که صدور این کلام از امام معصوم علیه السلام وقتی ثابت شد از امام صادر شده، لبیان حکم الله هست، لا علا وجه آخر، نه برای بیان مطلب دیگری، مثلا منطقیت او غیرها، مثل امتحان، مثل مزاح و امثال اینها، اینا باشه فایده ای نداره، باید برای بیان حکم الله باشه تا حکم الله رو برای ما اثبات بکنه. مقدمه سوم که عرض کردم، این مقدمه سوم در واقع مقدمه سوم و چهارمه، الدلاله، کنارش بنویسید دلالت. یه صدور داشتیم، یه جهت صدور، یه دلالت. آقا مقدمه سوم و چهارم اینه، ثبوت و دلاله علی الحکم المدعا، ثابت بشود که این خبر دلالت بر حکم مدعا دارد. و هازا، یعنی این مقدمه سوم، یتوقفه اولا و ثانیا، این اولا و ثانیا در واقع همون مقدمه سوم و چهارم ماست. اولا علی تعیین اوضاع الفاظ روایه، وقتی فرمود جاءنی اسدون، مثلا حالا مثال محاوره‌ای زدم که مطلب روشن بشه، وقتی گفت جاءنی اسدون، باید اسد معلوم بشه معنای موضوع لهش چیه. علی تعیین اوضاع الفاظ روایه، معلوم بشه الفاظ روایت برای چی وضع شدن، ظهور در چه معنایی دارن. این عرض کنم مقدمه سوم. مقدمه چهارم که وسانیان باشه، علی تعیین المراد منها، حالا وقتی معنای موضوع له معلوم شد، باید ببینیم مراد از این لفظ آیا همون معنای موضوع لهه یا نه معنای مجازی مثلا مورد نظره. و ان المراد، عرض کنم خدمت شما، مقتضا وضعها او غیره، این مقتضا وضعها خبر ان است، آیا مراد همون مقتضای وضع این الفاظ است، همون معنای موضوع لهشه، یا نه غیر معنای موضوع لهشه. درست شد؟ فهازهی امور اربعه. ببینید اینجا دیگه تعبیر به ثلاث نمی کنه، میگه 4 تا امر داریم که اینها رو باید، عرض کنم خدمت شما، بررسی کنیم. عرض کردم ایشون از این به بعد میخواد بگه آقا ما بحثمون در مورد مقدمه دوم، سوم و چهارم نیست، این ستا رو عرض کنم کاری نداریم و در واقع ما همون اولی رو کار داریم. حالا دقت کنید، ببینید نسبت به این مقدمه چهارم، مقدمه چهارم همین وثانیه دیگه، اینا رو بنویسید که من میگم روشن باشه. ایشون میفرماد نسبت به این مقدمه چهارم، خب ما صفحه 137 بحث کردیم، اونجا عرض کردیم مثل اصالت الحقیقه، اصالت الظهور، اینا اعتباره فی الجمله مما لا اشکال ولا خلاف فیه. در واقع برای تعیین مراد ما از اصل حقیقت استفاده میکنیم، اصالت الظهور، اصل عدم قرینه، و اینم در جای خودش بحث شد. صفحه 137 عرض کردیم که هیچ شک و شبهه‌ای نیست درش، فقط در بحث جواز عمل به ظواهر قرآن و همچنین جواز عمل به ظواهر در حق غیر مخاطب به افهام بحثی وجود داشت که اون رو هم ما بحث کردیم و تمام کردیم. حتما به صفحه 137 مراجعه کنید. نگاه کنید این مقدمه در واقع چهارم میگه قد اشرنا، ما اشاره کردیم صفحه 137 به بعد، الا کون الجهت ثانیه من المقدمت ثالثه. جهت ثانیه از مقدمه ثالثه، یعنی این ثانیه که ما اسمشو گذاشیم مقدمه چهارم، من از ظنون الخاصه، اصالت الحقیقه، اصل عدم قرینه، اصالت الظهور، اینا جز ظنون خاصه هن، جز اماراتی هن که عمل میشه برای تعیین مراد. و هو المعبر عنه به ظهور لفظی، این همون چیزیه که تعبیر میشه ازش به ظهور لفظی. و الا ان الجهت الاولا منها، آقایون اون جهت اول از این مقدمه ثالث، جهت اول از مقدمه ثالث همون اولن اول همین صفحه است که در واقع میشه مقدمه سوم ما، که تعیین اوضاع الفاظ روایت است. که نمیدونم خاطر مبارکتون هست یا نیست، ما سابقا عرض کنم خدمتتون صفحه 173 تا صفحه 177 عرض کردیم که ظن حاصل از قول لغوی برای تشخیص معنای موضوع له از ظنون معتبره نیست. ابتداعا ایشون اینجوری فرمود، گرچه فرمود مشهور از ظنون خاصه میدونن ها، اما خود جناب شیخ انصاری آخر بحث حجیت قول لغوی، یعنی آخر صفحه 177، یه لکن الانصاف آورد که اونجا از حرفش استفاده می شد که به نوعی ایشون حجیت قول لغوی رو پذیرفته. و لذا میگه و الا ان الجهت الاولا منها، این الا ان عطف به الا کون از سطر پیش، یعنی قد اشرنا الا ان الجهت الاولا منها، یعنی جهت اول از مقدمه سوم که در واقع همون اولن همین صفحه، سطر اول این صفحه، مما لم یثبت کون الظن الحاصل فیها به قول لغوی من از ظنون الخاصه. گفتیم این ثابت نشده که ظن حاصل در این جهت اولا، عرض کنم خدمت شما، به قول لغوی از ظنون خاصه، از ظن معتبر بودنش برای ما اثبات نشد. و الم نستبعد الحجیه اخیرا، گرچه ما بعید ندانستیم حجیت رو در آخر بحث، این آخر بحث تو لکن الانصاف آخره صفحه 177، اینا رو مراجعه کنید. پس ما مقدمه سوم و چهارم رو باید بگذاریم کنار، درست شد؟ مقدمه دوم چی؟ میگه و اما المقدمه تو ثانیه، اینا دیگه از خارج عرض نکردم، دقت کنید. مقدمه دوم چی؟ میگه اما المقدمه تو ثانیه فهیه ایزن ثابتتون به اصالت عدم صدور روایه لغیر دائی بیان الحکم الواقعی. عرض کنم ما یه اصلی داریم، اصل عقلایی است که مورد اجماع عقلا و علماست. ها اون اصل چیه؟ اصل این است که صادر نشده روایت به غیر انگیزه بیان حکم واقعی. یعنی اصل اولیه این است که کلام امام و معصوم برای بیان حکم واقعی، حکم الله، صادر شده، نه برای تقیه، نه برای مزاح، نه برای امتحان. اصل اولی اینه، ولذا ما همیشه حمل میکنیم کلام امام رو برای بیان حکم واقعی الا ما خرج به دلیل. ولذا میگه فهیه مقدمه ثانیه که بحث جهت صدور بود، ایزن ثابتتون با یه اصل عقلایی، اصل عدم صدور روایت برای غیر دائی بیان حکم واقعی. و هیه این اصل حجتون، چرا لرجوع این اصل الى القاعده المجمع علیها بین العلماء والعقلاء، مورد اجماع عقلا و علماست، من حمل کلام المتکلم علی کونه صادرا لبیان مطلوبه الواقعی. هر کلامی همین جوره. عرض کنم خدمت شما، لا لبیان خلاف مقصودهی من تقیتن او خوفن، از باب تقیه و خوف حمله میکنن کلام رو معمولن. و لذا، این لذا یعنی چی؟ ببینید میخواد بگه که اگر یه کسی رفت پیش قاضی یا مثلا جلو دو نفر یه حرفی رو زد، بعد اومد ادعا کرد گفت آقا من یه حرفی رو که زدم تقیتن گفتم، این حرفی رو که زدم شوخی کردم، این حرفی رو که زدم از روی ترسم بود، اینو نمیپذیرن ازش ها مگر دلیل محکم بیاره. ولذا میفرماد ولذا لا یسمع دعواهو، شنیده نمیشود، پذیرفته نمیشود ادعای او ممن یدعیه، یعنی ادعای بیان خلاف مقصود از کسی که ادعا میکنه این بیان خلاف مقصود رو، این پذیرفته نیست. اذا لم یکن کلامه محفوفا به امارته، زمانی که نبوده باشد کلامش محفوف به اماره بیان خلاف مقصود، یعنی اگر این بیان خلاف مقصود اماره و قرینه داشته باشه میپذیریم، اما اگر اماره و قرینه نداشته باشه نمیپذیریم. پس ببینید ما مقدمه چهارم، سوم و دوم رو عرض کنم گفتیم یا قبلا بحث شده یا اصل عقلایی داره، میمونه مقدمه اول که انشالله جلسه آینده براتون عرض خواهم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.